چنان که تو را جمله جهان. الهی امروز هم به امید خودت. سلام 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 به همه شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی، همه شمایی که میشینین پای رادیو تا آهنگهای درخواستی خودتون رو بشنوین. ۳۲۶ شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 شماره پیامک ماست در افغانستان. پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتون از ما بخواید. نجمه موسوی از شیندن از هرات آهنگ خواستند با صدای امیرجان صبوری. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم به شما دوست عزیز.
آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی. بگذارید دل من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بیمیره. بگذارید دل من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بیمیره. مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی. بگذاریم دل من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بیمیره. بگذاریم دل من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بیمیره. با خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی. بگذاریم دل من پیشی پای بیمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بیمیره. چراغی خانه، گل دانه دانه چشم و چراغی خانه.
کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بیاشنا نباشی، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بیاشنا نباشی، آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاری دلی من پیشی پاک میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره، بگذاری دلی من پیشی پاک میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره.
آستین کهنه داشتیم از ما گذشتی، آهنگی بود با صدای امیرجان صبوری، نجمه موسوی آهنگ را خواسته بودن. انشالله که همین لحظه آهنگ درخواستیشان را شنیده باشن. برایان تریسی میگه یادداشت هدفهایتان بر روی کاغذ احتمال دستیابی به اونا را 1000% افزایش میده. ولی واقعا من را یک جای دیگه هم دیده بودم که نوشته بود که اگر هدفهایتان را در روی کاغذ نوشته کنین و یک جای در خانه که چشمتان زیاد بهش میفته، مثلا روی یخچال، آشپزخانه یا هر جای دیگه بچسبانین و هر روز او را ببینین و تکرار کنین و هر روز بر شما تکرار شوه، احتمال رسیدن به او هدف برای شما خیلی سریعتر و زودتر فراهم میشه. علی اصغر احمدی از شهر مزار شریف گفتن سلام عرض میکنم به تمام عوامل برنامه گلچین موسیقی. پیامک مرا خیلی دیر خوانین، من دو روز پیشم پیامک روان کرده بودم ولی متاسفانه هرچی ششتم آهنگ درخواستی مرا نشر نکردین. اینو من خیلی خدمت دوستای عزیز شنونده گفتم که اگر شما همین لحظه پیامک روان میکنید، منتظر نباشین که ما همین امروز آهنگ درخواستی شما را نشر بکنیم، چون تعداد پیامک ها زیاد هست و ما مجبوریم که به نوبت پیامک ها را بخونیم و آهنگ های درخواستی را پخش کنیم و هر روز هم حدوداً 5 یا 6 آهنگ بیشتر نمیتونیم نشر بکنیم. به هر حال معذرت میخوایم از این دوست عزیز، آهنگی خواستند با صدای امین حبیبی که در این لحظه آهنگی با صدای این هنرمند ایرانی تقدیمشان میشن.
یه وقتی تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت و رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم. خیال میکردم پیشم میمونه، ترانه عشق واسم میخونه، خیال میکردم یه هم زبونه، نمیدونستم نامهربونه. اما هنوزم از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با هامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوریش مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من طاقت بیارم، نمیتونم من طاقت بیارم.
اون که یه وقتی تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت و رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم. خیال میکردم پیشم میمونه، ترانه عشق واسم میخونه، خیال میکردم یه هم زبونه، نمیدونستم نامهربونه.
از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با هامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوریش مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من طاقت بیارم، نمیتونم من طاقت بیارم.
آهنگ رو شنیدید با صدای امین حبیبی. اینجا گلچین موسیقی است. از اینکه همراه ما هستید سپاس و تشکر. شکست ها و نگرانی هایت را رها کن، خاطراتت را نمیگویم دور بریز، اما قاب نکن به دیوار دلت. در جاده زندگی نگاهت که برقب باشد زمین میخوری، زخم برمیداری و درد میکشی. نه از بیمهری کسی دلگیر شو، نه با محبت کسی بیش از حد دلگرم. به خاطر آنچه که از تو گرفته شده دل سرد مباش. تو چه میدانی؟ شاید روزی، ساعتی آرزوی نداشتنش رو می کردی. تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار. هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها برعکس نفس بکشد. در آینده لبخند بزن، این همون جاییست که باید باشی. هیچ کس تو نخواهد شد. آرامش سهم توست. متن بسیار زیبا را دو خواهر عزیز از شهر هرات بر ما روان کرده بودند، گلناز جان و گلالای جان، و گفتند که آهنگی با صدای قادر اشپاری بر ما نشر بکنید. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم به شما.
فریاد مرا نشنید، دلم شب مست جوانی شد. فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد. فریاد مرا نشنید، بدامی پیس و زندانی شد.
شنیدید با صدای قادر اشباری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان همراه ما باشید با گلچین موسیقی. خانم شریفه از شهر مزار شریف پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ محسن ابراهیم زاده را برم نشر بکنید. نگفتند که کدام آهنگ این هنرمند میخوان. ما تازه ترین کار محسن ابراهیم زاده را تقدیم میکنیم به علاقمندان به صدای این هنرمند.
دور همین وری جات خالیه، میپرسن چته، میگم عالم عالیه، نیستی پیشم بد حالیه. دور هم دور میز فانتومیم، شروع میکردیم با حرف میم، به همه بگیم که ما به همیم. یه زخمی زدی که مون ردش، ترکش کردی و بعدش ترکش، نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش. یه زخمی زدی که مون ردش، ترکش کردی یا بدش ترکش، رشت به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبله. یادت اون روزا دوتایی، من و تو وای جاده یخیز، ای فهون عشقی که دیگه نیست، امون از اون دوتا چشایی، دل من میشه هی هوایی، توی گوشم صدا تهه که میشه برگردی بگو که. یه زخمی زدی که مون ردش، ترکش کردی یا بدش ترکش، نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش. یه زخمی زدی که مون ردش، ترکش کردی یا بدش ترکش، نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش.
آهنگ پانتومیم را شنیدید با صدای محسن ابراهیم زاده. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی سپاس و تشکر. یک بار دیگه شماره پیامک های برنامه را خدمتتون اعلام میکنم: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتون را فرمایش بدید. یک چیز دیگه ای که شما دوستای عزیز اگر میخواین برنامه گلچین موسیقی را از طریق اینترنت بشنوید، میتونید به آدرس parstoday.com/dari مراجعه بکنید و برنامه را با کیفیت بسیار عالی از طریق این سایت بشنوید. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که ما تقدیم میکنیم به شما عزیزان. برای امروز شما آهنگ پروانه شو را انتخاب کردیم با صدای حبیب الماسیان. از آثار جدیدی است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی تهیه و تولید شده. آهنگساز این اثر حجت الله حسینی است و تنظیم کننده ناصر نجفی. شعر بسیار زیبایی از حضرت مولانا انتخاب کردند و میکس و تنظیم هم از حمیدرضا شاه میرزایی است. این آهنگ تقدیم به شما و خدا نگهدار.
شرابش را بانگه شرابش را
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دخالت بی پایان. به نام خداوند یکتا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه دخالت بی پایان و با موضوع هژمونی دلاری آمریکا این هفته هم در خدمت شما هستیم. ایالات متحده برای پیشبرد سیاست‌های سلطه‌طلبانه خود در منطقه و جهان از ابزارهای مختلف از جمله دلار به عنوان یک ابزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه کشورها استفاده می‌کند که این موضوع با واکنش کشورهای دیگر مواجه شده است. در این قسمت اقدامات کشورها برای مقابله با هژمونی دلار را بررسی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. صندوق بین المللی پول در اواسط سال 2018 میلادی اعلام کرد که سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان در سه ماهه نخست سال 2018 میلادی کاهش یافته است و کشورها به یورو، یوان و پوند گرایش بیشتری پیدا کردند. پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای جهان و احتمال کاهش تزریق بسته‌های تشویقی بانک‌های مرکزی به بخش‌های آسیب دیده اقتصادی باعث شد ارزهای غیر از دلار در مبادلات تجاری تقویت شوند. اگرچه بسیاری از تحلیلگران کاهش ارزش دلار را مطابق خواست دونالد ترامپ برای تقویت توان صادراتی این کشور در برابر رقبایی همچون چین و ژاپن قلمداد می‌کنند، اما واقعیت‌های نظام بین‌الملل گویای آن است که نوسانات مربوط به کاهش جایگاه دلار در عصر کنونی نمایانگر تلاش‌های از سوی برخی بازیگران اصلی اقتصاد جهانی برای مقابله با استفاده ابزاری آمریکا از دلار می‌باشد. با توجه به سیاست‌های در حال اجرای بسیاری از کشورها برای استفاده از ارزهای جایگزین، به نظر می‌رسد که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به خطر افتاده است. همکنون نشانه‌های گوناگونی در جهان مبنی بر اقدامات مشترک دو یا چند جانبه کشورها در کنار گذاشتن دلار از مبادلات آنها نمایان شده است. روسیه و چین از جمله قدرت‌های اقتصادی هستند که با شدت از رویکردهای یک جانبه آمریکا در عرصه بین‌المللی انتقاد می‌کنند. اگر پکن و مسکو در پاره‌ای از موضوعات دچار اختلاف نظرهایی می‌باشند، اما هر دو از رویکرد آمریکا برای استفاده ابزاری از دلار برای تحریم و تحمیل فشارهای سیاسی به شدت ناراضی هستند. روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که به اشکال مختلف در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از سوی آمریکا مورد تهاجماتی همچون تحریم و جنگ اقتصادی قرار گرفتند. نمونه اخیر آن تحریم شعبه شرکت روس نفت روسیه در ونزوئلا و تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی از جمله هواوی توسط آمریکا می‌باشد. بنابراین روسیه و چین با همکاری اقتصادی دو جانبه و منطقه‌ای با دنبال پایان دادن به هژمونی دلار، تضمین رشد اقتصادی خود و تأمین امنیت تجاری هستند. البته این نوع همکاری‌ها به سطح دو جانبه محدود نبوده و طی سال‌های اخیر ایران نیز برای پایان دادن به هژمونی دلار همکاری‌های سه جانبه با چین و روسیه دارد. ابتکارات چین در پیدا کردن راهکارهایی واشنگتن خوش نمی آید و همواره تنش هایی را بین دو کشور پدید می آورد. تشدید این تنش های اقتصادی میان چین و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کار را به آنجا کشاند که چین به عنوان کشوری که بیشترین میزان اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا را خریداری کرده بود، با هدف حفظ ارزش پولی خود و ورود ارز بیشتر به بازار، اقدام به فروش گسترده این اوراق کرد. چین پیشتر نیز با هدف حمایت از ارزش پول ملی خود اقدام به فروش این اوراق کرده و به انحصاری بودن دلار آسیب جدی زده بود. تداوم روند فروش اوراق قرضه توسط چین می تواند باعث کاهش چشمگیر بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا شود. جدل اقتصادی چین و آمریکا با بالا بردن احتمال ترکیب جنگ ارزی و تجاری، سرمایه‌گذاران را به سمت کنار گذاشتن دلار و استفاده از ارزهای امن تشویق کرده است. به جز چین، سایر کشورها از جمله ترکیه، سوئیس، هند و روسیه نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفتند و سهم دلار را در سبد دارایی‌های خود کاهش دادند. علاوه بر این، تحریم‌ها و تعرفه‌های آمریکا علیه اقتصادهای مانند روسیه، چین و ایران سهم دلار را در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان کاهش داده است. اقدامات چین و روسیه می تواند اعتماد سرمایه گذاران و دلار آمریکا به عنوان اصلی ترین ارز ذخیره در جهان را مخدوش کند. هر گونه اختلال در عرضه و تقاضای اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا می تواند قیمت آنها را کاهش داده و در نتیجه این مسئله هزینه استقراض برای دولت آمریکا را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر بهره این اوراق قرضه مبنای نرخ سود در آمریکا است و نرخ بهره سود از وام مسکن گرفته تا وام به شرکت‌ها به آن بستگی دارد و بالا رفتن این نرخ می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی آمریکا منجر شود. جایگزینی طلا به جای دلار یکی از اقداماتی است که برخی از کشورها برای حفاظت از منابع ذخیره ارزی خود در مقابل هژمونی دلار به آن متوسل شدند. این قبیل از اقدامات نه فقط توسط قدرت‌های برتر اقتصادی بلکه توسط سایر کشورها نیز پیگیری می‌شود. به عنوان نمونه، بانک مرکزی فیلیپین در ماه می سال 2019 میلادی اعلام کرد که بر اساس قانون تصویب شده، شرکت‌های کوچک اکتشاف طلا که طلای خود را به بانک مرکزی می‌فروشند، از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند. این اقدام با عنوان راهی برای بالا بردن حجم ذخایر طلای این کشور به منظور فاصله گرفتن از دلار انجام شده است. همچنین بانک مرکزی صربستان نیز اعلام کرد که حجم ذخایر طلای خود را تا پایان سال 2020 میلادی به 50 تن افزایش خواهد داد. شما دوستان عزیز، صدای ما را از برنامه دخالت بی پایان میشنوید از رادیو دری صدای خراسان رضوی. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همون قسم که گفتیم، جایگزینی طلا به جای دلار یکی از اقداماتی است که برخی از کشورها برای حفاظت از منابع ذخیره ارزی خود در مقابل هژمونی دلار به آن متوسل شدند. افزایش روند خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیستم پولی بین‌المللی در حال تغییر به سمت ساختاری است که در آن هژمونی دلار آمریکا نقش خود را از دست می‌دهد و سیستم چند ارزی بر جهان حاکم می‌شود. با توجه به سوء استفاده آمریکا از دلار و نهادهای مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی، سویفت و FATF، روسیه دلار را به عنوان یک ارز خطرناک معرفی کرده و بر همین اساس مجوز معاملات نفتی با ارز ملی را صادر کرده است. در راستای مقابله با هژمونی دلار، روس‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را در اوراق قرضه دولتی آمریکا به طور قابل توجهی کاهش دادند و آن را از 47 میلیارد دلار در ماه آوریل سال 2018 میلادی به حدود 34 میلیارد دلار در ماه می سال 2019 رساندند. روسیه با موازات فروش اوراق قرضه دولتی آمریکا به دنبال افزایش حجم ذخایر طلای خود است. حجم ذخایر طلای روسیه به بالاترین میزان در 20 سال گذشته رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، خرید طلا توانسته است به این کشور در تنوع بخشی به ذخایر مالی خود کمک کند. روسیه در 2018 میلادی بزرگترین خریدار طلا در جهان بود و 106 تن از این فلز گرانبها را در این سال خریداری کرده است و به زودی چهارمین دارنده بزرگ ذخایر طلا در جهان خواهد بود. علاوه بر روسیه، آمریکا صریحاً چین را نیز با تنبیه اقتصادی با استفاده از جایگاه هژمونی دلار تهدید کرده است. استیو مونوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است در صورتی که چین تحریم‌ها علیه کره شمالی را اجرا نکند، تحریم‌های جدید اقتصادی علیه این کشور اعمال خواهد شد. اگر چین از این تحریم‌ها تبعیت نکند، ما تحریم‌های جدیدی را علیه آنها وضع کرده و دسترسی چین به دلار و نظام پرداخت بین‌المللی دلاری را خواهیم بست. این در شرایطی است که چین با جز آمریکا شرکای بزرگ دیگری نظیر ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آلمان دارد و این کشورها تمایلی به کاهش تجارت با چین در صورت محدود شدن دسترسی چین به دلار نخواهند داشت. از سوی دیگر، یوان چین نیز به چهارمین ارز پرمبادله جهان پس از دلار، یورو و پوند تبدیل شده است. به اعتقاد رایان مک‌ماکن، کارشناس مؤسسه مایسز، چین برای تحریم شدن از سوی آمریکا بسیار بزرگ است. این گونه رفتارهای آمریکا شاید به سرعت به زوال جایگاه دلار منجر نشود، اما تلاش‌های جهانی برای کنار گذاشتن دلار را افزایش می‌دهد. پیتر شیف، مدیر عامل و مشاور شرکت یورو پاسیفیک، در مورد خرید طلای روسیه و چین معتقد است آینده برای آنها مثل روز روشن است. این دو کشور خود را برای زمانی آماده می کنند که دلار دیگر ارز ذخیره جهان نیست. روسیه و چین در سالهای اخیر به طور مداوم طلا ذخیره کردند تا ذخایر فزاینده جهانی خود را از دلار آمریکا دور سازند. آنها در سال 2019 میلادی بزرگترین خریداران این فلز گرانبها بودند. همراهان ارجمند، با توجه به آنچه ذکر شد، جایگزینی دلار با طلا یکی از راهکارهای کشورها برای مقابله با هژمونی دلار و حفاظت از ارزش ذخایر ملی خود در مقابل نوسانات دلار می باشد. یکی از مهمترین راهکار کشورها برای مقابله با استفاده ابزاری آمریکا از دلار، انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه و انجام مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی خود می باشد. در این روند کشورهای نظیر ایران، روسیه، چین، ترکیه و ونزوئلا پیش رو هستند که در برنامه آینده درباره آنها هم صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، فرصت برنامه این هفته دخالت بیپایان در همینجا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شنونده نشرات رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل و موضوعات صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازمه ببرین. خوبان شنونده، ما امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا بسامپور متخصص امراض ارتوپیدی یا استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی ستون فقرات هستیم تا در ارتباط با یکی از موضوعات بسیار شایع و مهم صحی طبی جامعه و بیماری تقریبا زیاد دیده شده در میان مردم صحبت بکنیم، راجع به دردهای کمری به خاطر آسیب و مشکل دیسک بین مهره ها، به خصوص مهره های کمری که بسیار دیدیم شنیدیم و شاید خدای نخواسته خود ما هم گهگاهی اینمی مریضی و درد و ناراحتی را به خاطر مشکلات مهره های کمری و دیسک بین مهره‌ای تجربه کرده باشیم. کمردردهایی که میتونه گذرا باشه یا متاسفانه گاهی دائمی، مزمن و کهنه شده باشه به اشکال و درجات مختلف، خفیف تا شدید. به هر حال این مشکلات که به نام دیسکوپاتیا یا دیسکوپاتی نامیده میشه، اما طور که میدانیم میتونه یک سیر خفیف داشته باشه یا شدید. و ای که چرا این آسیب ایجاد میشه، علتها و فاکتورهای زمینه سازش چیست، تفاوت دردهای کمری به خاطر دیسک بین مهره‌ای با سایر دردها چیست، چه اقدامات وقایعی و حفاظتی باید در زندگی رعایت شود تا ما مصاب و مبتلای به مشکل نشویم، راههای کنترل و معالجه این مشکل، در ارتباط با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بسامپور فوق تخصص جراحی ستون فقرات صحبت میکنیم. امید است شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیلی ماست. سلام محترم، ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب بسامپور، سپاس از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. میخوایم در همین اول برنامه، چون ما قبلا هم به مشکل دردهای کمری، مریضی های بخاطر آسیبی دیسک های بین مهره‌ای پرداختیم، بحث های متعددی هم شده، از شما یک سوال خاص و شایع و مورد استفاده مردم و مریضای با دردهای بخاطر دیسک کمر بپرسم. و یکی، چرا اینمی دردها وقتی ایجاد میشه اود میکنه، یعنی تکرار میشه، خوب میشه باز هم به وجود میه و متاسفانه ممکنه یک عمر انسان اذیت بکنه؟
من سلام کنم خدمت شما. اولی که واقعا چرا یک دیسک کمر اود میکنه هنوزم مشخص نیست. یه سری کار رو انجام بدیم حتما اود میکنه، ولی اگر اون کار رو انجام ندیم آیا دیگه جلو اود رو میگیریم؟ نه، اصلا معلوم نیست. یعنی یه خورده بعد از این که اون کار رو انجام ندیم یه ذره شانس هم باید بیاریم. خب مثلا مکرر خم و راست بشیم، یا اون زمانی که هنوز دیسک التهاب داره، هنوز تازه مثلا جراحی شده، یه فشار زیاد بهش وارد کنیم. یه خورده بریم عقب‌تر بخوایم نگاه کنیم که به موضوع برنامه ما بخوره، اینه که اصلا خب چرا ما دیسک میگیریم؟ اگه یه دیسک آسیب میبینه چرا آسیب میبینه؟ نگاه کنید، تغذیه یه دیسک برخلاف بقیه مفاصل بدن از طریق رگ خونی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما حساب کنید داخل زانو ما غضروف داریم که این غضروف از یک سری عروق داره تغذیه میکنه. خب اگه ما فشار رو به مفصل زانو کم بکنیم یا طبیعی بکنیم و خون رسانیش رو خوب کنیم چرا آسیب ببینه؟ نمیبینه.
بله.
اما دیسک اینطوری نیست. دیسک با حرکت زنده است. یعنی وقتی دیسک بهش لود فشار وارد میشه و قطع میشه، فشار وارد میشه و قطع میشه، نه فشار خیلی زیاد، فشار فیزیولوژیک، این تازه سبب میشه که مواد مغذی واردش بشن و هی خارج بشن، وارد بشن خارج بشن. در حقیقت هیچ رگ خونی داخل دیسک وجود نداره. بنابراین اگر کسی بگه من فقط خوابیدم، پس بدونه که مبتلا به دیسک خیلی احتمال داره بشه. بعضی هستن میگن مثلا میان جراحیشون کردیم، میان به ما میگن که دکتر من فقط خوابیدم، چرا دیسکم اوت کرد؟ خب فقط خوابیدی به خاطری که بهش غذا نرسوندی، جدارش ضعیف شد و با یه لود با یه فشار عادی دیسکت آسیب دید.
بله.
پس باید لود فیزیولوژیک، اون فشار فیزیولوژیک روی دیسک تحمل بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا نکته بسیار خوبی بود که اشاره کردین، چون بسیاری ها مخصوصا وقتی مریض شده و کمر درد میشن و یا تشخیص آسیبی دیسک بین مهره‌ای برشان مطرح میشه، یکی از توصیه ها و برداشت های خود افراد ایست که تا جایی که میتونین بی حرکت بمانین و یک مدت ثابت بخوابین و هیچ فعالیتی نکنین، در حالی که ای مضر بوده و تاوان و ضرر داره برای اونمو حیات و سلامت بافت و نسج دیسک بین مهره‌ای. بسیار نقطه جالبی بود، تشکر. خب دکتر صاحب بسامپور، در کل توصیه های شما برای حفاظت و نگهداری مناسب از مهره ها و دیسک بین مهره‌ای و امو بافت نرمی که بین مهره ها هست برای وقایع و پیشگیری از آسیب دیدن چی چیزهایی است؟ و با توجه به شرایط زندگی و شرایط کار کردن و فعالیت های مختلف آدم ها شما چی توصیه هایی دارین؟
یه سری کارا اشتباه است، ولی مجبوریم تو زندگی روزانه انجام بدیم. حالا که اشتباه است و میدونیم که اشتباه است و مجبوریم انجام بدیم، حداقل یا فرم صحیح انجام بدیم یا حد اکثر اینه که سعی کنیم که انجام ندیم. شما حساب کنید وقتی از حالت خوابیده روی کف زمین شما بلند میشید و میستید، 7 برابر وزن بدنتون دارید به دیسک پایین کمر فشار وارد میکنید.
بله.
پس رای درمانش اینه یک رو کف زمین نخوابید. ما همیشه به مریضامون میگیم کف زمین نخوابید، نمیگیم رو چی بخوابید. هر کسی روی یه چیزی دوست داره بخوابه، هر کی یه چیزی عادت کرده. بله، هر کدوم یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، ولی ما بحثمون اون کف زمینه. موقعی که شما از کف زمین بلند میشید بهتون فشار میاد. اگر رو تخت باشید موقع بلند شدن سر میخورید و میرید و بقیه کارتون انجام میدید. خب خیلی ها دوست دارن کف زمین بخوابن، چه کار کنن؟ روش درست بلند شدن اجرا کنن، به پهلو بشن، از دستشون کمک بگیرن، سعی کنن که ستون فقراتشون صاف باشه و یا اینکه یک دستگیره چیزی باشه که با دستشون یه فشاری رو یه مقدار از وزن بدن اون هفت برابر شدن حداقل دو برابر بشه، سه برابر بشه.
بله.
برای همین هست میگیم کف زمین نشینید، کف زمین نشینید، نه اینکه برید توی مثلا حتما مبل فلان. ما میگیم اگر کف زمین میشینید موقع بلند شدن دقت کنید. این بعد حرفا هی عوض میشه. اصلا ما میگیم کف زمین نخواب، یکی میگه دکتر گفت رو دوشک بخواب. ما کی گفتیم دوشک؟ بعد یکی میگه نه اصلا این دوشک من خوب نبود. بعد میگه اون یکی فلان مارک. نه ما میگیم فقط کف زمین نخواب. میگه این کاره.
بله.
یکی بلند کردن اجسام سنگینه که انقدر توضیح فکر میکنم همکارا و دوستا و فیزیوتراپا و پزشکا و صدا سیما داده دیگه همه میدونن. یک روی زانو میشینیم، دو جسمو دور از خودمون نگه نمیداریم، نزدیک بین دو تا پا و بدون این که جسم رو نگاه کنیم روبرو رو نگاه میکنیم، از زانوها استفاده میکنیم بلند میشیم. یه توصیه برای ورزشکارا من میخوام بکنم به خاطر اینکه میبینم مرتب این اشتباه رو میکنن. ورزشکارا یک حرکتی دارن به اسم اسکوات. قانونشون اینه که زانوشون از انگشتای پاشون جلو نره. خیلی کار خوبیه، با این کار فشار از زانو برداشته میشه، ولی چندین برابر داری فشار به کمرت میاری. این تصورات قدیم اون بود، جدید الان دارن میگن که اگه میخوای متعادل کنی فشار کمر رو کم بکنی اب نداره تا چهار انگشت میتونه زانوت بره جلوتر. یه مقدار باید علما رو ورزشکارای ما عزیزان ما بیشتر ببرن به سمت چیزایی که جدید داره درست میشه. اون چیزای سنتی خیلی هاش داره کم کم مرسوخ میشه.
بله.
روی نشستن رو زمین، باز رو دو زانو و چهار زانو نشستن دقت کنید که وقتی ما چهار زانو میشینیم گاهی اوقات هفت برابر فشار مایع داخل زانو زیاد میشه، سه تا هفت برابر. خب یک بافتیه، از یه طرف مایع زانو داره فشارش میده که خونو بزنه بیرون، از یه طرف رو بهش میرسونه. وقتی فشار زیاد میشه پس لود و فشار زیاد شده و زانو داره آسیب میبینه غضروفش. چه توصیه میکنیم؟ میگیم هر وقت که میشینید دو زانو چهار زانو طولانی نشینید، حتی المقدور نشینید، پادراز باشید. این جمله پادراز ما سبب میشه که اولین اتفاق میفته عزیزان مردم به هم دیگه میگن دکتر گفت رو زمین نشین رو موب بشین. خب وقتی شما رو موب دوباره دو زانو چهار زانو میشینی همونه، یا وقتی میشینن و زانو حالت 90 درجه داره همونه. ما میگیم پادراز بشین، یعنی حتی اگه رو مبل هم میشینی پاهاتو دراز بذار.
بله.
رو تک تک مفصله که نگاه میکنیم یک نکته خاصی داره. روی مفصل شونه، من اصلا اصولا ما شونه به اون معنی مفصل گوی و کاسه‌ای که توی لگن یا توی زانو جای دیگه است به اون معنی نداریم. دو تا استخوان کنار هم قرار میگیرن، یه سری عناصر نگه دارنده بافت نرم میان استخوان شانه رو نگه. از این عناصر آسیب ببینه دچار بی‌ثباتی میشه. بی‌ثباتی شونه مثلا طرف یک گلدون یک چیزی رو باری رو طولانی مدت هم کرده، تاندون بایسپس، عضلات ما روتاتور کاف و یا روتاتور کاف شانه، اینا التهاب پیدا میکنن. این التهاب سبب میشه که اینا فانکشنشون از بین بره. ادامه التهاب این تاندونا یا اون لیگامان رو پاره میکنه. پاره که بکنه شونه بی‌ثبات میشه. حالا دیگه حرکتش بیش از حده. حرکت بیش از حدش سبب خرابی مفصل شانه میشه. تو تک تک مفصل‌ها همین چیزو داریم. پس یک مفصل باید تغذیه کنه. حرف کلی. تغذیه مفصل با حرکت. اگه یه مفصل بی حرکت بکنی حتما رو تغذیه‌اش داری اختلال ایجاد میکنی. بی حرکتی مطلق دیگه توی رشته ما تو بعضی موارد خاص و بیماری‌هایی که پزشک میدونه و درمان مخصوصی رو در نظر میگیره هست، ولی به اون معنی قدیم نیست که برو بخواب تکون نخور.
بله.
قدیم که حالا مثلا شاید 15 سال پیش این بودش که این جراحی رو که کردی، این کاری که برات کردیم، میری میخوابی تکون نمیخوری، حتی در دستشویی هم نمیری. این الان متوجه شدیم که به شدت داره آسیب میزنه به بدن. بدن انسان یه بدن پویاست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات و توصیه های ارزشمند و فوق‌العاده کاربردی شما. دکتر صاحب، خب ای که ما باید حرکت داشته باشیم، کمر و مهره ها باید فعال باشن و فشار بر او وارد شود برای ادامه حیات و زنده ماندن دیسک ها، خب این فشار به چی اندازه و در چه حدی باید باشه؟
این که چه فشاری روش وارد کنیم، این فشاری که باید وارد کنیم هیچ وقت نباید بیشتر از توان بدن باشه. هر بدنی یک توان خاص خودشو داره. همین هم هست که میگیم به تنهایی ورزش نکنید. حتما کسی که ورزش رو میشناسه، چه مربی ورزشی باشه، چه متخصص طب ورزشی باشه، چه فیزیوتراپ باشه، چه ارتوپد باشه، کسی که ورزش رو میشناسه و میتونه بدن رو آنالیز کنه، بیاد توصیه کنه که چه وزنی، چه حرکتی با چه تواتری انجام بشه. ممکنه در نگاه اول خیلی ساده باشه، ولی برای اون کسی که میخواد عالمانه کار بکنه پشتش یه علم خیلی وسیع است که حتما هم باید از طریق یه متخصص انجام بشه.
ممنون از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میذاریم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
دوران نقاهت بعد از کرونا دورانی است که افراد وضعیت رو به بهبودی پیدا می‌کنند و باید بیشتر از خود مراقبت کنند. در واقع دوران نقاهت به زمانی گفته می‌شود که بیمار تا حدودی سلامت خود را به دست آورده، اما هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. بهتر است بدانید که بیماران کرونایی بعد از مرخص شدن نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه از سوی کادر درمانی بیمارستان‌ها یا خانواده خود دارند، چون تا 2 هفته احتمال حامل بودن ویروس را دارند و همچنین احتمال بازگشت بیماری در این افراد بسیار بالاست. اما با انجام برخی روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توان دوران بعد از نقاهت را به خوبی سپری کرد. 1. استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کننده در فضای اتاق بیمار امری لازم و ضروری است. 2. فردی که در دوران نقاهت به سر می‌برد، باید ورزش و فعالیت بدنی مناسب با وضعیت جسمی خود داشته باشد. 3. فرد بیمار بعد از دوران نقاهت باید از نور آفتاب و هوای آزاد در طول روز بهره بگیرد و استفاده کند. 4. بیمار باید دسترسی کافی به رادیو، تلویزیون، کتاب و مجلات داشته باشد. 5. فرد بهبود یافته از کرونا بایستی حتما داروهای خود را به موقع و در زمان مشخص مصرف کند. 6. استراحت کافی در ساعات مشخص و غلبه بر ضعف بدن از دیگر کارهایی که فرد بهبود یافته از کرونا باید انجام دهد. 7. استفاده از دمنوش‌های تقویت کننده و آرامش بخش به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از مهمترین کارها برای دوران بعد از نقاهت است. 8. در دوران نقاهت شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یا مایع دستشویی به مدت 20 تا 30 ثانیه با استفاده از ماسک و دستکش امری لازم و ضروری است. 9. ضد عفونی وسایل شخصی بیمار مانند